بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. فردا روز شهادت حضرت عسکری صلوات الله علیه است. این مصیبت رو به فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که ما رو از پیروان مخلص اهل بیت خداوند متعال قرار بده. به این تناسب یه روایتی امروز از امام عسکری علیه السلام میخونیم که یادی از اون بزرگوار شده باشه. میفرماید طبق نقل، عربیش میخونم، میفرماید من التواضع السلام علی کل من تمر به. یکی از علائم فروتنی و تواضع این است که انسان به هر کسی که میرسد و از او عبور میکند سلام کنه. این سلام کردن بر همه که افشاء سلام در روایات دیگه نامیده شده، این خیلی مورد تأکید روایات هست و این در این روایت امام عسکری علیه السلام اون را علامت تواضع میدانه. این تذکر برای همه خوبه، ولی برای امثال بنده و سایر روحانیون مهمتره، چون ما معمولا انتظار داریم که دیگران به همون سلام کنن و صبر میکنیم تا دیگران سلام کنن. این خلاف ادب اسلامی است. ادب اسلامی این است که انسان تلاش کنه پیش قدم باشه، مخصوصا سلام کردن بزرگتر بر کوچکتر. سلام علیکم و رحمت الله. معمولا رسم هست که میگن کوچکتر به بزرگتر باید سلام بکنه، ولی که در ادب اسلامی این است که بزرگتر به کوچکتر سلام بکنه. حالا لااقل در مواردی اینجور بشه که سنت نباشه، که عکس سنت اسلامی بشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت داره که چند کار هست که من تا آخر عمرم ترک نمی کنم، لتکون سنتا من بعد. یکی سلام کردن به بچه هاست که این کار رو میکنم برای اینکه این سنت بعد از من بشه، و این سنت باید توسط امثال ما ترویج بشه. یعنی ما باید این رو تلقین کنیم به خودمون که به این شکل عمل کنیم. این یکی از علائم تواضع و فروتنی است. حالا این مطلب در روایت دیگه هم خیلی روش تاکید شده. میفرماید در روایت دیگری هست از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید علیک بالتواضع فانه من اعظم العباده. عبادت فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست. تواضع، این خصلت ها چه بسا ارزشش و ثوابش و نتیجهش در زندگی معنوی انسان بیش از بسیاری از عبادات دیگر باشد. میفرماید از اعظم، بزرگترین عبادات هست تواضع. یا در تبیین ویژگی های شخص مؤمن میفرماید ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. یکی دیگه از نکاتی که حکایت از تواضع انسان میکنه این که در راه رفتن انسان متواضع باشه. گاهی وقتا انسان راه رفتنش به جوری هستش که بی‌اعتناس به این طرف و اون طرف، و نشون میدهد که رفتنش با تبختر و تکبر هست. بفرماید عکسش، مؤمن لباسش لباس اقتصادی است، متوسطه، نه جوری هستش که مسخرش کنن، نه جوریست که خدمتتون عرض کنم که مثل افراد اشراف و اینجوری باشه. وقت میفرمان مشی هم متواضع، مشی آنها راه رفتنشون راه رفتن انسانهای متواضع. خب برمیگردیم به اون روایت امام عسکری علیه السلام، فرمود که یکی از علائم تواضع سلام کردن بر هر کسی است که عبور میکنه انسان از او، و الجلوس دون شرف المجلس. اینم باز از آدابی است که به درد ماها بیشتر میخوره. فرمود انتظار نداشته باشید وقتی که رفتید تو یک مجلسی حتما برید در صدر مجلس بشینید. این علامت تواضع این است که پایین مجلس بشینید، بالای مجلس نه انتظار داشته باشید نه برید اصلا، همون جلوی مجلس جا هست همونجا بگیرید بنشینید و بالای مجلس ندید حضور پیدا کنید. ولی جلوس دون شرف مجلس، شرف مجلس اون بالای مجلسه، دون شرف مجلس یعنی پایین مجلس بشینید. خدا انشاءالله توفیق عمل به این رهنمود های اخلاقی رو عنایت بفرماید. صلوات خط بفرمایید. در جلسه قبل صحبت درباره معرفی اجمالی مرحوم کشی، ابو عمرو کشی بود که مبدأ طرح مسئله اجماع هست، عباراتی که ایشون داره. در جلسه دیروز اجمالاً هویت این آقای مؤلف رو براتون توضیح دادیم، تاریخ زندگیش هم گفتیم. فقط چیزی که هست دیشب من نگاه میکردم در یه جایی دیدم که میگن نوشته بود مرحوم کشی وفاتش سال 328 بوده، بعضی ها به نظرم در مستدرک سفینه بود نگاه میکردم وفاتش رو 328 ذکر کردن. اگه اینجوری باشه، البته با اون حرف قبلیمونم منافاتی نداره، اونم همجور میشه دیگه، چون ما گفتیم معاصر کلینی بوده، وفات کلینی 333 هست که انشالله ما هم با 328 دو سال دیگه که میشه هزاره کلینی، میشه سه سال دیگه میشه هزاره کلینی، الان 433 هست، 433 هست، 436 436 هزاره کلینی هست که ما هم اقدام کردیم برای انشالله یک بزرگداشت کلینی، بزرگداشت بین المللی کلینی، با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم، ایشون هم رهنمودایی دادن، آیت الله استادی رو گذاشتیم رئیس این هیئت علمی و برگزار کنندگان این، و از ارگان های مختلف هم هفته قبل بود، دو هفته قبل بود دعوت کردیم آمدن، از ارگان های مثل دفتر تبلیغات و مجمع جهانی اهل بیت و سایر ارگان هایی که در این زمینه هستن، تفشدت ارگان دعوت کردیم، جامعة المصطفی اینها دعوت کردیم که هر کس یک قسمتی رو به عهده بگیره که انشالله بتوانیم برای سه سال آینده، یعنی سال 1366، یک بزرگداشت بسیار سنگینی رو بین المللی البته برای مرحوم کلینی داشته باشیم. ایشون تو این نقلی که هست 328 باشه، میشه مثلا فرض کنه 5 سال قبل از کلینی از دنیا رفت، همون معاصر کلینی میشه، و در همون عصر، چون کلینی هم در عصر نواب خاص بوده دیگه، ایشون هم همون جور میشه. کی؟ قبرش دست ما نیستش، این قبر پدرشه، این قبر خودش نیست. خب بله، ولی با قبر ایشون نیست، ما رفتیم هم کلین، ایشون کلین همین نزدیک شهره، برین هم نزدیک هم حسن آباد اینجا قبر پدرشه. بله، قبر خودشون بغداده. بله بغداد، در کلین اونجا یه جایی هستش، اونجا میگم کلین یه مسجدی هست قبلش اونجا هستش. بله در بغداد خیلی مشکل هم هست دسترسی بهش چون الان شرایط چیز دیگه.
شهر
پس معلوم میشه ایشون هم بله باز یادآوری کنید که ایشون قبر خودش نیست. نه اشتباه فهمید. این قبر پدرش این کلین هست. این روستاشونه همین که میگن کلینی همه روستای کلین. بله یه روستایی هست روستای کلین که روستای این هاست. بله دقیقا همین طرف حسن آباد که برید معروفه. شما بعد چی بگیر روستای کلین معروفه یه جهت بله طرف حسن آباد معروفه. شما برید برید زیارتش هم برید. قبر سنگ قبر بزرگ ما رفتیم. آقای هاشمی هم اتفاقا اومده بود اونجا اون چند سال پیش اومده با ایشون رفتیم. ما از هر کی اومده چقدر از افراد مختلف خواستیم که بسازن اینجا رو. یعنی قولم میدن ولی کن نمیکنن. یعنی یکی از کارهایی که باس بشه حالا ما باس بگیم حالا به هر حال یه تجلیل بشه به حال قبر خود شما نمیتونیم بیکاری کنیم. قبر پدرش که اینجا خب پدرش هم از بزرگان بوده. به هر حال خدمتتون عرض کنم این رو عرض کردیم هویت مؤلف رو گفتیم تاریخ زندگیش هم اجمالا بیان کردیم حال خصوصیات رجالیش هم بیان کردیم که از نظر اساطین رجال ایشون چه خصوصیاتی دارن. فقط تنها چیزی که ضعفی که در ایشون دو تا ضعف گفتن در رابطه با ایشون یکی این که ایشون از ضعفا نقل میکنه گفتیم ضعفی نیست قطعی نیست. یکی هم که این یکیش چرا این یکیش اینه که کتابی که نوشته این کتابی که هست اغلاط زیادی داره غلطهای زیادی گرفتن که حالا بهتون آدرس میدم که بخواید مطالعه کنید کجا رو از ضعفا نقل میکنه. دیروزم گفته بودیم بله غلط زیاد داره اشتباه زیاد گاهی کتابا توش غلط داره اشتباه میکنه معلم بله تاریخ زندگیشون اشتباه میکنه اشتباه زیاد داره تو یعنی روایاتی رو نقل کرده از ائمه که سندش تو سند اونها ضعیف هستش بله. مثل همین فرض کن محمد بن بحر که دیروز نقل کردیم در باره تو زراره. خدمتتون عرض کنم حالا نام این کتاب بله 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 نمونه های هستش حالا وقت زیاد میگیره ولی که هم اجمالا کافی هستش دیگه نمیخوای خیلی وارد بشی چون اگه بخوام واردشون باسه یه 5-6 روز در وارد کشی صحبت از کتاب شیخ طوسی نشون میده که کتاب او هم چون کتاب شیخ طوسی بعضی هم وعدن گفتن که شیخ طوسی آمده حالا اشاره میکنیم که آمده تهذیب کرده کتاب او رو برای اینکه غلطاشو بندازه ولی تو همین کتاب شیخ طوسی تو همینم هم بازم غلط هستش یعنی اشتباهاتی تو همین کتاب هم هست. خدمتتون عرض کنم که اسم این کتاب چیه؟ خود اینجا جای حرفه. اسم کتاب کشی چی بوده و الان چیه؟ سه تا اسم برای این کتاب گفته شده. یکی دیروز اشاره کردم که ابن شهرآشوب مازندرانی که متوفای 580 قرن ششه این کتاب رو معرفت الناقلین عن الائمه صادقین گذاشته. عن الائمه صادقین این کتاب اصلش اسمش این بوده. این ایشون اینجوری گفته معرفت الناقلین عن الائمه صادقین یه اسمه. یک اسم هستش الرجال این دومی رو که خود شیخ طوسی شیخ طوسی در کتاب فهرستش و همچنین نجاشی در زیر نام کشی گفته لهو کتاب الرجال الرجال یعنی کتابی است که اسمش الرجاله. اینم شیخ طوسی گفته. در بعضی از منابع آمده مثل علامه مجلسی علامه مجلسی در بهار میگه که کتاب شیخ طوسی رو میگه معرفت الرجال هست. سه تا اسم بنابراین گفته شده معرفت الرجال معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین الرجال. سه تا نام برای این کتاب کشی گفته شده. آیت الله خامنه‌ای هم یه جزوه کوچیکی داره اگه دیده باشید، اسمش چهار کتاب اصلی علم رجال هست، یه جزوه خیلی کوچولو هستش مال سابقه. اونجا هم ایشون همین اسم الرجال رو انتخاب کرده، اختیار الرجال اسمش همون اسم کتاب کشی رو الرجال انتخاب کرده. ولی سه تا نام هستش، این هر سه تا نام هست. چرا؟ اختیار الرجال مال شیخ طوسیه. اختیار که گفته یعنی انتخاب اون. الرجال و معرفت الناقلین و معرفت الرجال این اسم کتاب چیزه، این سه کتاب مال چیز هست، اصل کتاب اصلی هست. و خدمتتون عرض کنم اسم کتاب شیخ طوسی که الان در دست ما هست، این کتابی که الان هست الان چاپ شده، شما بخواید برید تو کتابخونه ببینید یا بخرید، اسمش اختیار و معرفت رجال، جسم کتاب کشی است. اختیار اسم مرحوم شیخ طوسی آمده چیکار کرده؟ آمده زوائد این کتاب رو حذف کرده. این کتاب خیلی مفصل بوده، این نشون داده میشه، معلوم میشه که این کتاب به دست دو نفر رسیده. الان این کتاب وجود نداره، یعنی الان مثل بسیاری از کتابایی که کتابهای ارزنده است ولی کن وجود نداره. یکیش کتاب مدینه العلم مرحوم همین شیخ صدوق هست که این کتاب مدینه العلم خب کتاب بسیار بزرگی بوده، همین شیخ بزرگوار شیخ صدوق کتاب بسیار بزرگ و مفید بوده، اصلا نیست اصلا. بله حدیث بوده دیگه. بله که حدیث بوده نیست. بله از کتابای چیز بوده نیست. کتاب کلینی تو مقدمه کتاب کلینی آوردیم، تو همین کلینی جدید هم چند تا از کتابای کلینی نیست. مثلا رسائل کلینی نیست. مثلا کلینی یه کتاب داشته رسائل، نامه هایی رو که به امام ها نوشتن، چند جلد هم ظاهرا بود، حالا اونجا آوردیم جزئیات شد. من مقدمه ننوشتم ولی اونجا میگم آورده شده. خدمتتون عرض کنم چند تا از کتابای کلینی که کتاباش نیست، اینا کتابای بسیار ارزنده هم هست که اینا همه مفقود شده، یعنی در اثر کتابایی که بیشتر مورد نیاز بوده اینها مونده، ولی کتابای چیز بسیار، وقتی که کتابایی که از مجلسی بوده 200-300 سال پیش دیگه الان پیدا نشه، کتابی که مثلا مال 1000 سال قبله به طریق اولا دیگه مشکل پیدا میکنه. به هر حال این کتاب اصلش به دستش دو نفر مسلم رسیده بوده، یکی شیخ طوسی، یکم نجاشی که تقریبا معاصر شیخ طوسی بوده، ولیکن به دست ما اصل این کتاب نرسیده. در سالهای قبل هم، صدهای قبل هم این کتاب دیده نشده. مرحوم شیخ طوسی آمده این کتاب دیده که مشکلات زیادی داره، اینا تهذیب کرده، زوائد زیادی داشته، این تهذیب کرده، اسمش گذاشته اختیار و معرفت، یعنی منتخب معرفت الرجال منتخبش هستش. این همون کتاب کشی است، ولی چیزی که هست یه قسمتش حذف شده. چیزی که هست اینطوری که نقل کردن، گفتن که شیخ طوسی همین متنی را که تهذیب کرده بوده سر جلسه درس برای شاگردها میخونده، همین متنی که الان داریم میخونده، و در موقع خوندن به بعض از اغلاط میرسیده تصحیحش میکرده، ولیکن موفق نشده شیخ طوسی تا آخر عمرش این کتاب رو تدریس کنه و غلطهاش رو اصلاح کنه. خدمتتون عرض کنم که آیا این کتاب روایاتی که اینشه، همطوری که دیروز بهتون گفتم این کتاب به صورت رسمی نیومده بگه که فرض کن فلانی ثقه است فلانی ضعیفه، مدح و قطع مثل کتابای رجال که فعلی الان داریم، فرض کن به سراغ نقد الرجال یا مثلا سایر کتاب ها معجم الرجال، اینا میگن که فلانی ثقه است ضعیفه، چه اینا اصطلاحات به کار نبرده معمولا. ایشون فقط آمده سند ذکر کرده، آمده گفته آقای زراره این روایات در متنش هست، آقای فرض کنید که محمد مسلم، این روایت در متنش هست، اگه روایتی هم در قطعش هست اونم هست دیگه. حالا شما بیا خودت قضاوت کن، بیا بررسی کن این سند روایت رو، ارزش ارزیابی کن، بگو که این ثقه است یا ثقه. و اهمیتش هم به همینه که چون یک منبع به دست رجالیون داده و ده هیچ کتابی اینجور نیستش که منبع به دستشون برسه که انسان بتونه خودش اجتهاد کنه در رابطه با رجال، یعنی منابع رجالی رو خیلی کم، همونطوری که دیروز گفتم خیلی کم شده که یه جایی چی اظهار نظر بکنه در رابطه با یک راوی. خب آیا این روایاتی که در این کتاب هست روایات شیعه، اختصاص به روایات شیعه داره، رجال شیعه داره یا رجال اهل سنت داره؟ بعضی ها خواستن بیان بگن که این اختصاص به رجال شیعه داره و به همین جهت آمده شیخ طوسی این رو تحذیب کرده. در اصل هم رجال شیعه بوده هم رجال اهل سنت بوده، شیخ طوسی که اومده تحذیب کرده آمده رجال سنی رو ازش انداخته، ولی این نظر اشتباهه چون در کتاب، در همین خدمتتون عرض کنم، اختیار رجال فعلی هم روایاتی که از اهل سنت راویش اهل سنت هست هستش. فقط یه جمعی بین این دو نظر به ذهن من رسید، این است که چون این روایاتی که در این کتاب هست هرچند راویش بعضی از راویا سنی هستن، ولی سنی هایی هستند که از ائمه نقل کردن، شاید منظور اون کسی که گفته روایت شیعه سنی هایی که از شیعه نقل نکردن رو نقل نکرده باشه، چون این چیزی الان در دست ما هست روایاتی هستش که راویش راویان اهل سنته، ولی کن آمدن راویان اهل سنت از کی نقل کردن؟ از ائمه ما نقل کردن، اینها رو گفته روایت. این ممکنه نظر اون هم این بوده، ولی به هر حال ایشون هم راویان اهل سنت رو در اینجا در این کتاب آورده، هم راویان شیعه رو آورده، چی از راویان اهل سنتی که روایت شیعه رو نقل کردن. معلوم نیست دیگه، اون نمیدونیم دیگه، نمیدونیم در معلومش در اونم بوده، ولی کن هم راوی عرض، ولی کن های انداخته چیزی هست، چیزی الان در دست ما دلیلی قرینه‌ای در دست ما نیست. خب پس این کتاب سه تا اسم داره، خصوصیات این کتاب رو هم اجمالا براتون گفتیم، سه تا ویژگی هم داره کتاب که دیروز گفتیم براتون، یکی تقدم زمانی بود، یکی هم گستره اطلاعاتیش بود که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار، یکی هم وجود مستندات چین وساقت و متحزم مستند داره، آمده اظهار نظر. سه تا ویژگی هم برای این رجال کشوی بیان کردیم. این نکته هم بگیم دیگه از این مطلب خارج بشیم. یه مشکلی که این کتاب کشی داشته عدم نظمه، یعنی ایشون نیومده بر اساس الفبا این رو تنظیم کنه که هر کس میخواد هر اسمی رو پیدا کنه بیاد طبق الفبا راحت بره سراغ، مثل المنجد، مثل سایر کتاب‌های رجالی فعلی، بره سراغ همون اسم مورد نظرش. اگه کسی بخواد به اصل کتاب مراجعه کنه، یه اسمی که بخواد باز از اول کتاب تا آخر کتاب رو بخونه، ببینه باز ببینه این اسم توش هست یا نیست. ممکنه فرض کنه کسی اسم اول اسمش الف باشه ولی تو آخر کتاب باشه. شاید الان تو ذهنم نیست، شاید بر اساس طبقات چیز ائمه مثلا باشه، بر اساس خود اون چیز ائمه باشه، الان تو ذهنم نیست، دیدم اینو ولی که الان تو ذهنم نیست، ولی که بر اساس اون چیزی که مهم هست اینی که بر اساس ترتیب چیز باشه، ترتیب اسمی که پیدا کردنش راحت باشه. به همین جهت بعد از ایشون عده زیادی آمدن کتابهایی بر محور این رجال شکل گرفت، یعنی آمدن این کتاب رو تغییرش دادن. اولین کتاب که در این رابطه نوشته شده حل الاشکال فی معرفت رجال، حل کردن مشکل درباره شناخت رجال، که تعریف سید احمد ابن طاووس، برادر اینم اینم سید تابوزر بوده، متوفای 673. این بله تو ذهن من هست که این برادرمونه، اون رضیه ابن تابوسه، این احمد ابن تابوس. حل الاشکال که این کتاب آمده چیکار کرده؟ این کتاب مشتمل بر مصادر اولیه رجالی، یعنی فهرست و رجال شیخ طوسی و رجال نجاشی، کتاب ضعفای ابن قزائری و اختیار معرفت و رجال تعریف کرده. وی عبارت این اصول پنجگنا را به تعریف الفبا در آورده. اومده پنج شش تا کتاب رجال چی کرده؟ اینم گذاشته. چیکار کرده؟ اومده اینا رو به تعریف الفبا کرد که میخواد با این اسامی بشه از طریق الفبا. یکی از کسانی که اومده رو این کتاب کار کرده، چند ضمن کتاب‌های دیگه، همین آقای سیدن طاووس، البته احمد ابن طاووس. دومین کتابی که بر اساس این کتاب شکل گرفته، از تحریر و طاووسی هست. این رو پسر شهید ثانی حسن ابن زید ابن حسن ابن زین الدین آملی صاحب معالم، بله، که متوفای قرن دوم 1011 است ایشون. این دومین کتاب، این کتاب این هستش. اینم آمده از کتاب حل الاشکال ابن طاووس آمده چیکار کرده؟ گزینش کرده و اسمش رو التحریر الطاووسی گذاشته. التحریر الطاووسی لکتاب الاختیار من کتاب ابی عمرو کشی. یعنی اومده اون چند تا کتاب با هم دیگه کرده، این اومده کتاب کشی رو از اونها در آورده و طبق الفبا قرار داده و در اختیار قرار داده. یکی دیگه از کتابایی که بر این اساس شکل گرفته، ترتیب الکشی، اینم یک کتاب دیگه است که آقای قحپایی این کارو کرده، مولا عنایت الله قحپایی، مؤلف کتاب مجمع الرجال. این قرن 11 زندگی میکرده. پیش از این که اون مجمع الرجال رو تعریف کنه، آمده یه ترتیبی داده این اختیار معرفت الرجال رو بر اساس الفبا. بعد از این آمده اون کتاب مجمع الرجال رو که سایر کتاب‌های اصلی رجال هم زمیمش کرده و چیکار کرده؟ این رو هم جز اون اول این رو تنظیم کرده، بعد اونهای دیگر رو تنظیم کرده. یکی دیگه الان هم 7 جلد چاپ شده، مجمع رجال قحبانی معروفه. ترتیب کشی، اینم پنجمین کتاب هست که شیخ داوود بهرانی قرن 12 این رو، کتاب معرفت رجال رو با ترتیب کامل اسامی، معلوم میشه اینا هر کدوم که کردن یک کار کاملی نکردن، دیگری میمده کار دیگه او قبلی رو تکمیل میکرده. اهمیتش خیلی مهمه، چون اصلی ترین کتاب همون که گفتیم، اصلی ترین کتاب ما اینه، از بین رفته کتابای دیگه، از بین رفته. خب غلط ها رو میان با معیارهای دیگه ارزیابی میکنن، یکی میفهمن غلطه، معلوم میشه معیارهای دیگه دارن، ولی کن خود این امتیازاتی که گفتیم امتیازات قابل چشم پوشینی، در هیچ کتابی نیست این اطلاعات. بله، ترتیب کشی شیخ، پنجمیش ترتیب کشی شیخ داوود بهرانی، ششمیش تعلیقه رجال کشی است که مرحوم میر داماد این رو تعلیقه نوشته، که این الان همراه چیز، من کتابی که دارم این یکیه، میر داماد. الان من کتابی که چیه، همین اختیار الرجال با تعلیق، تعلیق میر داماد هستش که تعلیق مفصلی هم هست. این کتابی که من دارم اینه، الان حاشیه زده، یعنی متنش مال کشی است که شیخ طوسی اومده تعذیب کرده. اون وقت چی هست؟ پاورقیش خیلی زیاد هستش، مثلا 200 متن، 10 مثلا پاورقیش توضیحاتی است که ایشون داده، میر داماد داده راجع به این عباراتی که چیز خب مثلا نظر داده مثلا بردی. نه مالا آقای سنی قرن 11 نوشته شده، اون قرن 3-4 بوده. خدمتتون عرض کنم که این کتابی که ما داریم این ششمیه. یه کتابی هم هستش که اسمش منتخب الرجال سید محمد علی شابدالعظیمی، اینا هم شهریمون بوده نوشته بوده، سال 1334 تقریبا حدود 100 سال قبل این نوشته که اینم 4 جلد مکرر هم طبع شده. این کتاب منتخب الرجال آقای سید محمد علی شاب‌العظیمی بوده. خب این خدمتتون عرض کنم این اجمالی بود در شرح حال کشی و اعتبار کتاب و خصوصیات کتابش که این خوبه در ذهن مبارکتون باشه، به درد همیشه میخوره چون این عبارت کشی مکرر مورد بحث و بررسی قرار میگیره. الان اگه شما خواهید کتاب جامعی ببینید در رابطه با کشی، این کتابی که دارالحدیث چاپ کرده، یکی از محققین آقای اساتید محققین دارالحدیث نقد کرده که ما هم اکثر این چیزایی نقد کردیم از اونجا نقد کردیم، کتاب 4 کتاب اصلی رجال، ببخشید آشنایی با کتب رجالی شیعه، اون 4 کتاب اصلی جامعه آقای خامنه‌ای، خیلی جزوه کوچیکه، ولی این الان جامعه ترین کتابی است که البته این به نظر من بعضی جاش نقایصی داره، ولی کن جامعه ترین کتابی که در این باره هستش اینه الان در رو این خصوصیات کشی ها، ولی کن رو بخوای شرح کشی ببینیم اون شرح میره داماد، این شرحشه، ولی کن این چیز که الان داریم میگیم ما رو خود این خصوصیات کتاب بخواید ببینید، اون یکی از که با سمت چاپ کردن اونجا میتونید استفاده کنید. خدمتتون عرض کنم که اما مطلب پنجم چی بود؟ احسنت. اصحاب اجماع چند نفرن؟ درباره تعداد اصحاب اجماع اختلاف نظر وجود داره. مشهور دانشمندان رجالی همونطوری که در عبارت کشی آمده بود 18 تا میگن، همین 18 تایی که در متن اختیار رجال کشی بود، بله، که 6 تاشون از اصحاب امام باقر علیه السلام هستن، 6 تاشون از اصحاب امام صادق هستن، امام باقر و امام صادق هستن. اگه یادتون باشه اونجا عبارتی که خوندیم از چیز ما عبارت همراهتون داشته باشین، عبارت چی بود؟ عبارت این بود که 3 نفر اینها اجمعت الاصابه، بله اون اولیش میگه اصحاب امام باقر و امام صادق هستن اگه نگاه کنید، دومیش میگه و هم احداث و اصحاب ابی عبدالله، این جوانهای اصحاب امام صادق هستن، پس شیشتای دومشون چی میشه؟ شیشتای دومشون شاهد امام صادق علیه السلام هستن، شاهد امام باقر نیستن. این دسته دومشون هست. خدمتتون عرض کنم دسته سوم از اصحاب امام کاظم و چی هست؟ نه شیشتای دیگه، شیشتای طبقه سوم، 3 طبقه هستن دیگه، طبقه سوم از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام هستن، یعنی اینها اصلا امام صادق رو درک نکردن، این مصعب ابن ابی عمر اینها امام صادق اینها رو درک نکردن. خدمتتون عرض کنم که خب این سوالم که کردید اینجا الان جایی که دیدم اینجا هستش، دیدم کشی رجال خودش رو طبق طبقات عهد معصومین تنظیم کرده، یعنی آره طبقات معصومین مرتب نیست، نمیشه چیز کرد، ولی کم فرض کن مال امام صادق رو مال هر امامی رو در عصر خودش طبق طبقات معصومین تا آخر تنظیمش به اون شکل هست. خدمتتون عرض کنم که خب حالا از این عبارت که شرک بیارید، از این عبارت معلوم میشه که 16 تاشون اینها مورد توافقه، یعنی هیچ اختلافی درش نیست. اون شیشتای اولی کی بودن؟ زراره، معروف ابن خربوز بگید دیگه، و فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم طائفی. 5 از اینا اختلافی نیستن، یکشون اختلافیه. احسنتم. ابو بصیر اسدی اینجا مورد اختلاف، 5 از اینا مورد اتفاق، یکیش نیست. قال بعض مکان ابو بصیر اسدی ابو بصیر مرادی. پس 5 اونجا اختلافی نیست، یکیش چیه؟ یکیش اختلافیه. اون اسم اون یکی یحیی بن قاسم، اسم یکی یحیی بن لیث بن بختری است. خب دومی چی؟ در دومی، این شیشتای دومی اختلافی داره یا نداره؟ نداره. شیشتای دومی همه اجماع دارن برای اینکه این شیشتا چی هن؟ از اصحاب اجماع هستن. اون افقهیتشه، مال افقهیتشه، مال چیز نیست. در شیشتای سومی اونجا اختلاف زیادتره. اختلاف یکی در حسن ابن محبوبه که جاش دوتا رو معرفی کردن. بعضی ها گفتن که چی؟ گفتن که حسن ابن علی ابن فضال، بعضی ها گفتن فضالت ابن ایوب، یا دوتاشون رو گفتن. بعضی هم گفتن به جای ابن فضال عثمان ابن عیسی رو گفتن. پس به جای حسن ابن محبوب 3 رو گفتن. بنابراین این میشه 4 در اینجا مورد چیز هست، یعنی حسن ابن محبوب اینجا 4 مورد اشکال هست، درست شد؟ خیلی خوب، یعنی 3 رو به جای ابن محبوب، درسته. پس میشه به هر حال اینجا چند نفر اختلافی میشه؟ نه، حسن محبوب جز اختلافی ها میشه دیگه، 2 اونجا میشه، 4 اینجا اختلافی میشه، 2 اونجا اختلافی میشه، یعنی 6 مورد اختلاف هستن. 6 مختلف چیزه. از اون 18 چند تا مورد اختلاف هستن؟ فقط 2 مورد اختلاف هستن. بنابراین نتیجه این میشه که 16 از اصحاب اجماع چی هن؟ اتفاقی، یعنی هیچ اختلافی نیست به استثناء ابو بصیر و خدمتتون عرض کنم حسن ابن محبوب، اختلافی در 16 تای دیگه نیست. اون 16 همه اجماع دارن. در اون 16 نفر چیه؟ اجماعی است، البته اجماعی که این آقای چیز نقل میکنه دیگه. اون وقت در رابطه با 1 رو از طبقه اول در نقل اجماع چیه؟ کشی منفرده، یعنی میگه ابو بصیر اسدی میگه اجماع داریم، اجماعت الاصابه، ولی یه عده دیگه اجماع رو راجع به یکی دیگه میگن، اجماع رو از ابو اسد مرادی میگن. بنابراین یک اختلاف اونجا اینه که کشی منفرده، یعنی جدا شده از علمای دیگه، یعنی معلوم میشه که به هر حال یه عده هستن که میگن اجماع اونه، یه عده دیگه کشی میگه اجماع راجع به اینه. پس اینجا در اجماع در اون یکی در طبقه اول یکی اجماعش مورد اختلاف هست، منفرده به اجماع. 4 حسن ابن محبوب هم از طبقه سوم. طبقه سوم حسن ابن محبوب میگه چیه؟ حسن ابن محبوب رو کشی میگه اجماع راجع به این حسن ابن محبوبه. عده دیگه میگن 2 دیگه هستن، عده دیگه میگن 1 دیگه هستن، که بعضی هاشون میگن فضالت ابن ایوب و اون حسن ابن علی ابن فضال، بعضی ها میگن عثمان ابن عیسی هستش. پس راجع به 4 باقی که میشه ابو بصیر مرادی، حسن ابن علی ابن فضال، فضالت ابن ایوب، عثمان ابن عیسی، اینا دیگران نقل اجماع کردن. دو تاشون رو کشی نقل اجماع کرده، توجه می فرمایید؟ دو تا رو، حسن ابن محبوب رو با اسدی رو کشی نقل اجماع کرده، ولی چهار تا دیگر رو دیگران نقل اجماع کرد. پس میشه اجماع، اجماع منقول میشه. یه دو تاش رو، دو تا اجماع منقول رو کشی نقل کرده راجع به دو نفرشون، راجع به چهار نفر دیگه کیا نقل کردن؟ یا دوی دیگه نقل کردن. چیز از کشی از اونا نقل میکنه. خود کشی میگه دیگه، خود کشی میگه من میگه نظر من اینه که اجماع راجع به ایناست. خود کشی هم میگه که دیگران، یعنی دیگران اجماع رو درباره اون چهار تا نه، هر دو تا رو کشی نقل میکنه. چی از عقیده خودش اینه، عقیده خود کشی این است که این دوتا مورد اجماع هن. میگه عده از علما میگن اون دوتا اونا مورد اجماع هستن، اون چهار تا مورد اجماع هستن. محدث نوری آمده جمع کرده بین دوتا که انشالله به هفته دیگه یک شنبه خدمت رو عرض کنیم، اومده جمع بین اقوال کرده، این رو باشه برای هفته آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.